الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب البته امروز یک دلیل دیگری برای حرمت قطع عضو و پیوند آن به بدن عرض می کنیم، یعنی یمکن ان یقال که تمسک به آیه تغییر خلق خدا، پس عنوان بحث ما تمسک به آیه تغییر خلق الله. این آیه شریفه رو میخوانم که در جاهای مختلف بیان این آیه راهگشاست و میتواند مورد استدلال واقع بشه. البته نقد و بررسی میشه دیگه، استدلال با نقد و بررسی آن. آیه شریف قرآن اینه: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. این آیه شریفه سوره نساء آیه 119. ابتدا این آیه رو ترجمه کنیم. این قائل این کلمات از شیطان رجیم هست که اینجوری میگه. قرآن میفرماید که شیطان میگوید که هر آینه مردم رو گمراه میکنم، و لأضلنهم، و هر آینه آنها را به آرزوهای پوچ سرگرم می کنم، و لأمنینهم و لآمرنهم، آنها را امر می کنم که چه کار کنن. فلیبتکن آذان الانعام، این گوشهای حیوانات را شکاف بدهند. یک بحث خرافه‌گرایی در اینجا هست که جاهلیت این کار را انجام می‌دادند که گوشهای حیوانات خود را شکاف می‌دادن. مفصله. ول آمرنهم، و هر آینه آنها را امر می‌کنم که چه کار کنن. فلیغیرن خلق الله، خلقت خدا را تغییر بدهند. بحث ما راجع همین لآمرنهم فليغيرن خلق الله. خب از این آیه شریفه قرآن استفاده شده است که تغییر خلق الله حرام است و مورد امر شیطان است. شیطان می خواهد که انسانها خلق خدا را، خلقت خدا را تغییر دهند. خب این بحث در مباحث مختلفی، یعنی این آیه در مباحث مختلفی هم مطرح شده هم در جاهایی می توان مطرح کنیم. به عنوان مثال در تغییر جنسیت، الان در زمان ما که خیلی این مسئله مبتلا به و رایج شده است که زن تغییر جنسیت می دهد و به مرد تبدیل می شود و مرد هم تغییر جنسیت می دهد و به زن تبدیل می شود. کاملا یک زن تبدیل به مرد می شود و بالعکس. تمام ظواهر این شخص با تغییر جنسیت تغییر میکنه. البته زاد و ولد یک بحث دیگری است که ما در تحقیقات خود به این نتیجه نرسیدیم که یک مردی که تبدیل به زن می شود بتواند زاد و ولد کند، ولی این ادعا الان هست که بشر به اینجا هم رسیده، ولی بنده به اینجا نرسید، یعنی متوجه نشدم که آیا این مرد که تبدیل به زن می شود آیا زاد و ولد هم در او قدرت زاد و ولد هم پیدا می شود یا خیر. این یه مطلبی است، ولی به هر حال این تغییر جنسیت تحقق پیدا کرده، در خود ایران تحقق پیدا کرده که آمارش وجود داره. حالا وارد اون بحث نمیخواییم بشیم. و حضرت امام هم در ترکیه که بودند که تحریر الوسیله را در اونجا به نگارش در آوردن، اون یک فصلی داره آخر تحریر الوسیله که چند مسئله جدید رو مطرح کرده، یکیش تغییر جنسیت اونجا مطرح شده. بنابراین این بحث از خیلی قبل پیش مطرح بوده، ولی به هر حال این بحث هم بحث جدیدی نسبت به مباحث قدیم احکام، این بحث جدید تلقی میشه، هرچند قبل از انقلاب هم مورد توجه بوده. خب حالا این رو میخواستم عرض کنم که به این آیه تمسک شده است به این شکل که تغییر جنسیت از مصادیق تغییر خلق الله است. تغییر جنسیت از مصادیق تغییر خلق الله است. این صغرای مطلب. و هر تغییر خلقت خداوند مورد در واقع امر شیطان و منهی عن است، چون مورد امر شیطان دیگه. پس تغییر جنسیت منهی عن است و حرام است. این صغرا، اینم کبرا، اینم نتیجه. حالا البته نمیخوایم وارد بحث تغییر جنسیت بشیم که حالا خیلی خلاصه میگم، اگر خواستید وارد این بحث بشید، ما سه نوع شخص داریم که یک نوع تغییر درشون حاصل میشه. یکی خونسای غیر مشکله، یکی خونسای مشکله، یکی هم خونسای روانی. اینا با هم متفاوتن. خونسای غیر مشکله اون کسی است که با علائمی متوجه می شود که طرف رجولیتش یا طرف مؤنث بودنش غلبه دارد. اکراهایی دارد که حالا در جای خودش بحث میشه. این میگن غیر مشکله. خونسای مشکله این است که شخص به نتیجه نمیتواند برسد که آیا مردیت آن غلبه دارد یا مؤنث بودن آن. این هم میشه مشکله. حالا من خیلی سریع رد میشم. یه خونسای روانی هم داریم که کاملا مرد است و کاملا زن است، هیچ گونه تفاوتی با مردان و زنان دیگر ندارند، منتها از نظر روانی این مرد خودش را زن تلقی می کند. حالات و رفتارهای زنانه دارد و بالعکس این زن خودش را مرد حساب می کند و بیشتر تمایل دارد با مردها باشد، رفتار و حالات مردانه در او هست و رغبتی به حضور به زنها در او یا نیست یا خیلی کم است. از لحاظ روانی خودش را در جنس مخالف تلقی میکنه، یعنی دلش میخواد از اون جنس محسوب بشود، در جامعه به اون مرد گفته بشه زن گفته نشه، یا زنه اگر زن هست مرد گفته بشه. خب تغییر جنسیت در این قسم سوم الان در دنیای ما فراوان است که دلش میخواد مرد باشد، تغییر جنسیت میده. اون وقت این بحث هست که این تغییر جنسیت تغییر خلق الله هست و تغییر خلق الله منهی عن هست و حرام. من میخواستم این بحث خیلی فلجمله خلاصه تو ذهنتون بیاد، حالا وارد بحث خودمون بشیم. این گونه استدلال کنیم که قطع عضو و پیوند آن به بدن، این از مصادیق تغییر خلقت الهی است. این صغرای مطلب. و هر تغییر خلق الله مورد نهی است و حرام است. پس قطع عضو و پیوند آن حرام است. خب یه قدری در این رابطه من مطلب بگم. صغرای مطلب این است که قطع عضو یک نوع تغییر در خلقت الهی است. فی المثل شما تصور کنید قلب یک شخصی را جدا کنند و به بدن دیگری اتصال بدهند. این یک نوع تغییر در خلقت الهی محسوب بشود. یا مثلا فرض بفرمایید که کاملا چشم این شخص را در بیاورند و به دیگری پیوند بزنن، یا اساساً چهره این شخص با پیوند زدن تغییر کنه، اصلاً چهره تغییر کنه. خب اینا از مصادیق تغییر خلقت محسوب بشود و وقتی که اینجوری شد بعد بیاییم بگوییم که تغییر خلقت الهی حرام است. چرا؟ چون آیه شریفه قرآن فرموده لآمرنهم فلیغیرن خلق الله. شیطان یکی از وسوسه هایش این است که امر می کند که تغییر در خلقت الهی صورت بگیرد. خب این یک بحثی است. حالا در سلول‌های بنیادین هم این بحث میاد، خیلی جواب این بحث هست که باید ببینیم تغییر خلق الله هست چجوری است، برنامه به چه شکلیه. خب اینجا ما یک بحث صغروی داریم و یک بحث کبروی، یعنی دو تا سوال مطرحه. اولا آیا قطع عضو و پیوند زدن این از مصادیق تغییر خلقت است؟ یعنی اگر کلیه‌ای برداشته شود متصل کنند به بدن دیگر، این دستکاری در خلقت الهی است یا خیر؟ و دوم این که آیا هر تغییر خلقتی حرام است یا یک شرطی داره، قیدی دارد؟ خب در قسمت اول که بحث صغروی هست، به اعتقاد بنده اکثر موارد قطع عضو و پیوند از مصادیق تغییر خلقت الهی نیست، بلکه شاید بتوان گفت هیچ قطع عضو و پیوندی از مصادیق تغییر خلقت الهی در حال حاضر نیست. حال ممکنه در آینده یک قطع عضو و پیوندهایی به وجود بیاید که اساساً شخص تغییر کند، یک تغییری در یک شخصی به وجود بیاید. ولیکن خب ببینید، تغییر خلقت الهی آیا از نظر عرف با یک پیوند زدن کلیه اتفاق میفته؟ یعنی میگن آقا شما دستکاری کردی در خلقت الهی؟ یه همچین چیزی به ذهن عرف نمیاد. مصداق اکملش میدونید چیه که اصلا بگیم تغییر خلقت الهی است؟ مصداق اکملش این است که یه کاری کنن که این شخص تبدیل به یک موجود دیگری بشود. مثلا همین تغییر جنسیت در قسم سوم، خونسای روانی، به نظر بنده اینجا تغییر خلقت الهی است. یعنی یک مردی با تمام خصوصیات مردانگی تبدیل بشه به یک زن. یعنی عرض می شود که ظاهر این شخص مرد بوده است، دارای شرایط مردانگی، رویش مو، نمیدونم بقیه، الان یک دفعه صبح بلند میشه آدم میبینه که این شخص تبدیل شده به یک زن، یا بالعکس. بله خب این میگن آقا این تغییر کرد، اصلا این موجود آن موجود نیست. مثلا فرض بفرمایید یک خانمی بدون اطلاع شوهرش بنود خودش را مرد کند. خب وقتی که وارد خانه میشه اصلا این مرد میگه شما که هستی؟ از کجا آمدی؟ خب این تغییر خلقت الهی محسوب میشه، این در شکی نیست. اما خونسای عرض کنم که مشکله، حتی اگه تبدیل بشه به خونسا بودنش، از حالت خونسا بودن در بیاد، این به نظر بنده تغییر خلقت الهی نیست. خب یه خونسای مشکلهی بوده، آلت مردانه داشته، آلت زنانه داشته، یک عمل جراحی صورت گرفته، این بنده خدا از اون حالت گرفتاری و سرگردانی عجیب و غریب و که از لحاظ شرعی هم بسیار مشکل داشته که چه کار کنه، فتاوا هم که بسیار متفاوت. خب این شخص الان تکلیفش روشن شده که مرد است، یعنی یک آلت او که مردانه است یا زنانه، این فعال میشه و اون یکی تعطیل میشه. خب از حالت خونسا بودن مشکل خارج میشه. اینو نمیگن تغییر خلق الله، تغییر در خلقت الهی. بله اون مثالی که بنده زدم اون تغییر در خلقت الهی است، یا این کاری که در سلولهای بنیادین می شود که از یک فرض بفرمایید که حالا در تعابیر فنی خودش باید در جای خودش بحث بشه، یه موجودی را از یک سلولی به وجود می آورن. خب این ممکن است بگیم آقا این دستکاری در کار خداوند، تغییر در خلقت الهیه. این شبیه سازی ها اینها بله این تغییر در خلقت الهی است. از لحاظ عرفی میگن آقا شما تغییر دادید خلقت الهی را. توجه فرمودید شروع شد. و الا اگر ما بخواهیم اینها را، این مصادیق قطع عضو و اینا رو از مصادیق تغییر خلق الله بدانیم، خب خیلی از مسائلی که در طبیعت اتفاق میفته، این فرض بفرمایید که در این به اصطلاح تغییراتی که در گیاهان به وجود میارن، محصولات تراریخته به قول فرمایش شما و مسائل از این قبیل، خب اینا رو هم باید بگیم تغییر در خلقت الهی است. هرچند که در برخی از مصادیقش ممکنه بگیم تغییر در خلقت الهی است، ولی این مطلب رو من با ذهن قاطع بگم که هر تغییری تغییر خلق الله نیست، این مسلمه. هر تغییری در هر موجودی به وجود بیاد تغییر خلقت الهی نیست. که مثلا فرض بفرمایید چهرش را از یک حالت زشت به حالت زیبا در آوردن، این تغییر در خلقت الهی شاید محسوب نشه. حالا بعضی از مصادیقش چرا؟ که مثلا قیافه اصلا عوض میشه. این حالا ببخشید، حالا این مسائل مصادیقش را آدم باید ببینه تغییر در خلقت الهی از نظر عرفی چگونه است. پس بنابراین این کبرا رو ما قبول نداریم، که چون بحث خیلی مهمیه که هر تغییری در هر موجودی که اتفاق میفته به هر شکلی، این تغییر در خلقت الهی نیست. باید طوری باشه که یا ماهیت عوض بشود، مثل که زن تبدیل به مرد بشود، یا این که از نظر شکل و قیافه طوری عوض شود که این موجود ثانی موجود اول نباشد. این هم مثلا تغییر در خلقت الهی است. یا مثلا تغییر جوری بشود که کارایی این موجود ثانی با موجود اول متفاوت باشه، کاراییش، یا از یک به اصطلاح موجود یک موجود دیگری تولد پیدا کنه. توجه فرمودید چطور عرض میکنم؟ اینها از مصادیق تغییر خلقت الهی است. حالا این بحث صغروی. بحث کبرویش که آیا این فردا انشاءالله بحث میکنیم، بحث خیلی مهمیه، آیا هر تغییری، هر تغییر در خلقت منهیون ان هست، حرام است؟ این خودش خیلی بحث مهمیه، کبرای بحث، که خیلی بحث جدیدیست، جای مختلف هم به درد میخوره. آیا هر تغییر خلقتی مورد نهی است؟ که به نظر ما که نظریه جدیدی هم هست، جایی ندیدم که تحقیق کردم کسی این رو قائل نشده. ما قائلیم که هر تغییر خلقتی منهیان نیست، از آیه یه تغییر خاصی استفاده می شود که اون منهیون ان هست، که انشاءالله فردا خواهم گفت. مثلا ریش را خضاب کردن، این تغییر در خلقت الهی نیست. این یک، بله من گفتم دیگه، تغییر در خلقت مثلا ماهیت عوض بشه، یا شکل ظاهری طوری عوض شود که این موجود آن موجود قبلی تلقی نشود. یعنی مصادیق رو دارم میگم، چون تغییر که معنای مفهومیش روشنه، تغییر یعنی عوض شدن، یعنی تبدیل شدن به یه تبدیل شدن، یعنی خلاصه تغییر معناش روشنه. اما از نظر عرفی به چه چیزی تغییر خلقت الهی میگن، این خیلی وسعت نداره. اینجور نیست که هر دگرگونی بشود گفت تغییر در خلقت الهی.
بله. بله. بله.